أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایات قاعده ید بود، رسیدیم به صحیحه جمیل ابن صالح که از امام علیه السلام سؤال کرد که رجل وجد فی داره مالا، امام علیه السلام فرمود یدخل فیه احدون، سائل عرض کرد نعم کثیر، امام فرمود هو لغتتون. باز سؤال کرد رجل وجد فی صندوقه مالا، امام فرمود که آیا کسی در صندوق او مالی را می‌گذارد؟ او عرض کرد نخیر. حضرت فرمود هو له، حکم می‌کنیم که این مال اوست. که این دلیل گرفته شده بر قاعده ید، حتی نسبت به خود مکلف که شاک است که مالک آنچه که در یدش هست، مالک او هست یا نیست. البته امام علیه السلام فرمودند شرطش این است که ید مختص داشته باشد به اون مال. صندوقی که مال اوست عادتا در اختیار او باشد، ولیکن این موجب علم نمیشه به اینکه این مال دیگری نیست، ولذا خود راوی شک داشت. چون عادتا شخص دیگری در این صندوق مالی نمیگذارد، اما دلیل نمیشه که اتفاقا کسی مالی در آن نگذارد، یا حتی خود این مکلف ممکن است قبلا مال دیگری را که امانت در یدش بوده آورده گذاشته تو این صندوق، حالا یادش رفته، احتمالش رو میده، اما روایت میفرماد هو له. این دلیل بر قاعده ید هست. حالا این روایت در این مورد جاری است، نفی مازاد نمی کنه. ممکنه قاعده یدی که دیگران جاری میکنن اوسع باشه، اما این روایت این مقدار دلالت میکنه. در جایی که عرفن یدش بر این دار ید مختص است، یا یدش بر این صندوق ید مختص است، ظاهر روایت اینه که حضرت قاعده ید جاری کردن. این مطلب رو انشاءالله بعداً در تنبیهات قاعده ید بحث خواهیم کرد. دو روایت دیگه هست، او رو هم مطرح کنیم که ممکنه کسی فکر کنه دلیل بر قاعده ید هست، و بعد وارد تنبیهات قاعده ید بشیم. حالا مرحوم محقق نراقی همین مطلب رو بیان کرده که این تمسک به قاعده ید نیست. امام فرمودن که انهو وقتی این صندوق دست خودت هست، دیگری در او چیزی نمیگذارد، این اماره بر این است که این مال مال توست، این ربطی به قاعده ید نداره. ولیکن چرا این قاعده ید نباشه؟ بالاخره من شک دارم مال من هست یا نیست. امام فرمود که هو له، چرا این قاعده ید نباشه؟ ید بر صندوقی که دست من است، ید بر آن چیزی است که در صندوق است. این رو اجازه بدید بعداً ما بحث خواهیم کرد. این دو روایت باقی مونده، یکی روایت کتاب نوادر، ای ارض ادعاها اهل الخراج لا یشتریها المشتری، ای ارض ادعاها اهل الخراج لا یشتریها المشتری الا برضاهم. هر زمینی که اهل خراج مدعی آن هستند، یعنی در ید صاحب زمین است و میگوید که ولی امر مسلمین با ما خراج بسته است و یک دهم از محصول ما را میگیرد، این زمین در اختیار ماست. لا یشتری هل مشتری الا برضاهم، مشتری حق ندارد که این زمین را تصاحب کند مگر با رضای همین کسانی که در این زمین کار میکنند و استیلاء بر این زمین دارند. خب گفته میشه که این اجراء قاعده ید هست در مورد این اهل خراج. این روایت سندش ضعیفه، مرسله است و از نظر دلالت هم نفرمود که حکم میشه به این که اینها مالکند یا حق الانتفاع دارند. فرمود لا یشتری هل مشتری الا برضاهم ولو از باب احتیاط، دلیل بر قاعده ید نیست. خب فرض این است که مدعی آخری که ندارد، لا یشتری هل مشتری الا برضاهم، یا این است که در اختیار ولی امر است یا اینها صاحب حقن، احتیاط این است که مراعات حق اینها را بکند. آخرین روایت، روایت مستطرفات سرائر از کتاب موسی بن بکر واسطی عن العبد الصالح علیه السلام قال سألته عن رجل استأجر ملاحا و حمله طعاما له فی سفینته، یک ناخدایی را اجیر کرد، گفت مقداری طعام برای من حمل کن در کشتیت. وشترت علیه النقص فعلیه، گفت اگر چیزی کم شد باید تو پرداخت کنی. قال ان نقص فعلیه، اگر این طعام ناقص شد این ملاح ضامن است. قلت فرب ما زاد، قال یدعی انه زاد فی، قلت لا، عرض کردم خب شاید این طعام زیاد باشد از اون مقداری که من فکر میکردم. حضرت فرمود اون ملاح قبول، ملاح میگوید که من زیاد کردم و مال من است. عرض کردم نخیر، ملاح ادعایی ندارد. قال هو لک، طعامی رو شما در کشتی قرار دادید، فکر میکردی 100 کیلوست، حالا شده 110 کیلو. خود ملاح ادعایی نداره. امام میفرماید که هو لکن، گفته میشه که اینم دلیل بر قاعده یده، در حالی که ربطی به قاعده ید نداره. خب این مالیست که مدعی ندارد، مالیست که مدعی ندارد. خب من در این کشتی فکر میکردم 100 کیلو طعام قرار دادم، حالا میکشیم ببینیم 110 کیلوه. خود ملاح مدعی نیست که این 10 کیلو مال من است. خب ما هم فرمود مال توست، این چه ربطی دارد به قاعده ید؟ اگر ملاح میگفت مال من است، ممکن بود تنازع میشد، یا امام علیه السلام حکمی را بیان میکرد که ما نمیدونیم اون حکم چیست. امام فرمود یدعی انه زاد فی، قلت لا، گفتم نخیر. اگر میگفتم بله او مدعی است که این 10 کیلو را من زیاد کردم، ممکن بود حکمش فرق بکند. ما چه میدانیم که این حکمش چیست؟ حالا این روایت که این نیست، قال هو لک. حالا که ملا مدعی نیست، امام فرمود ملک تو است. از باب این که ملا مدعی نیست، میشه مال بل مالی که بلا منازع است. بحث در این است که این مال ملا مدعیش نیست، مدعی آخری هم ندارد و محتمل است که مال من است. مثل این میماند که یک مالی روی زمین افتاد و هر کی میگیم میگه مال من نیست. خب من احتمال میدم که مال من باشه، احتمال که میدم مال من باشه. خب از باب اینکه مالی است که بلا منازع است، چه ربطی داره به قاعده ید؟ این ربطی به قاعده ید نداره. این راجع به روایات مربوط به قاعده ید بود. خلاصه بحث این شد که ما هم سیره عقلایی بر قاعده ید داریم، هم روایاتی داریم بر قاعده ید، منتها مشکل ما در اطلاق سیره و روایات بود نسبت به مواردی که باید بعداً راجع به اونها در ضمن تنبیهات بحث کنیم، که عمدش جایی است که ذلیت اعتراف می‌کند به ملکیت سابقه خصم یا مورث او، میگوید قبلن مال تو بود ولیکن من از تو خریدم، یا میگوید قبلن مال پدر تو بود من از او خریدم. آیا در اینجا قاعده ید جاری میشه یا به خاطر اعتراف به ملکیت سابقه خصم قاعده ید ساقط میشه از حجیت؟ این یک مورد بحث است. مورد دوم بحث جایی است که حالت سابقه ید معلوم بشه که این ید قبلا ید امانیه بوده یا ید عدوانیه بوده، حالا احتمال میدیم ید مالکه باشه. عمده این دو مورد است که انشاءالله بعدا در ضمن تنبیهات بحث میکنیم. فعلا بحث در تنبیهات واقع میشه در تنبیه اول، که مراد اولین تنبیه اینه که مراد از ید چیست. مراد از ید یعنی استیلاء بر یک مال. ولیکن استیلا علا کل مالن به حسبه، استیلا بر مال گاهی بالمباشره است، اسبی سوار اوست، ماشینی است در اختیار اوست، گاهی بالواسطه است، مالی است در منزلش یا در صندوقش در منزل، که استیلاء بر اون صندوق استیلاء بر مافی صندوق هم هست، استیلاء بر بیت استیلاء بر مافی بیت هم هست. گاهی هم شک میشه که آیا مثلا اگر شخصی متاعی دارد در یک بیت، کلید آن بیت در اختیار شخص دیگری است، کدام یک ید دارند بر این بیت؟ مشکوک میشه. از یک طرف زید اساسش در اون منزل است، این یک نوع ید است بر بیت، ید بر اساس در یک بیت، ید بر بیت است، اساس من است در این منزل، کل این منزل اساس من درش است، ولیکن کلید این منزل نزد شخص دیگری است. خب کدوما ذلیدیم؟ انصاف اینه روشن نیست که من ذلیدم چون اسباب و وسائل من در این منزل است، پس ذلیدم بر این منزل، یا اون کسی که کلید این منزل نزد اوست ذلید است، این روشن نیست. ولی یعنی این اساس منزل ملک من است، اساسی که ملک من است در یک منزلی باشد، این عرفن لولا مزاحم عرفن ید بر منزل است. اگر اساس من در یک صندوقی هست، عرفن این ید بر صندوق است. اما حالا اگر کلید این صندوق دست شخص دیگری بود، خب این بالاخره همین که عرض کردم اساس من در این منزل است، ولیکن کلید منزل دست کسی دیگری است. اساس من در این صندوق است، کلید صندوق در دست دیگری است. بحث در اینه که من مالک این بیت هستم، مالک این صندوق هستم، من ذلیدم یا اون کسی که کلید صندوق و کلید دار در ید او است. به قول محقق نراقی، با اینکه مرجع عرف است در تشخیص مصادیقیت، و اینجا شک میکنه که آیا من ید دارم بر این مال یا اون شخص دیگر. برخی از مصادیق مستحدث هم هست چرا؟ کی میگه رفت آمد نداره؟ الان آمدن دادگاه، او کلید دستشه، اونم میگه آی قاضی کل اون چه که در این منزل است اساس من است. خود این آقا هم اعتراف میکنن آقا بحث در اینه که یکی کلید دارد، یکی اساسش در اون منزل است. چرا قرائن دیگری را ضمیمه میکنید؟ میخواد قاضی ببینه که کدام یک از این دو ذلیدن. به قول فاضل نراقی در کتاب اوائد الایام، عرف شک میکنه. بعضی از مصادیق مستحدثه هست، مثل حساب بانکی، اگر در حساب بانکی شخصی پولی بود، خب این عرفاً امروز مصداق ید هست. یا سند مالکیت، سند مالکیت یک خانه به اسم کسی بود ولو شخص دیگری در این خانه سکونت بکند. در عرف الان اونی که سند مالکیت به نام اوست ذوالید است، و لذا در بحث قبض آقای سیستانی یک نظری دارن، میگن که همین که ما خانه را هبه بکند شخصی به دیگری و سند به نامش بزنه، این قبضه، ولو خانه را خارجن تحویل او نده. در این که سند مالکیت رو به نام او بزنه قبضه، عرفاً این شاهدی هست بر این که خود این سند زدن یک نوع در تحت استیلا قرار دادن اوست. یا زنی هست سند ازدواجش به نام زید است، ولیکن این زن میگوید من زن او نیستم. کسانی که ید استیلایی رو اماره زوجیت میدونن، که اینها باید بحث بشه، ید استیلایی بر یک زن رو اماره زوجیت میدونن، میتونن بگن این سند ازدواج عرفاً استیلا هست. بله؟ متوجه نشدم. این که اماره اقوا بدونن از ید، این یعنی یک ارتکاز مستحدث. ارتکاز مستحدث دلیل امضا میخواد. الان ما یه بحثی هست که اگر سند مالکیت یک خانه به نام زید بود، آیا قاضی میتونه بر اساس این سند حکم بکنه؟ سند مالکیت جایگزین بیانه میشه؟ این یه بحثه. خب این کدام عادل؟ عادل کجا بود؟ اجازه بفرمایید. سند مالکیت یه بحث اینه که جایگزین بیانه میشه یا نمیشه، یه بحثه. اگر کسی بگه الان در عرف عقلا سند مالکیت اماره عقلایی است که برخی ادعا میکنن، خب این یک ارتکاز مستحدثه، و ارتکاز مستحدث دلیل نداریم که امضا شده. ارتکاز عقلا امضا میخواد. وقتی مستحدث است و در زمان شارع نبود، کاشف از امضاء آن ما نداریم. اما برای اینکه مصداق ید باشه نیاز نداریم به امضا، چون مفهوم ید که ارتکاز عقلا آن را اماره ملکیت میدونه صدق میکنه عرفاً، استیلا صدق میکنه عرفاً در این که سند مالکیت این خانه یا این زمین به نام او باشه. ولو زمینی است کشاورزی سالهاست متروکه است، سندش به نام زیده، خب عرفاً زید رو ذریت میدونن. این نیاز به ارتکاز مستحدث و امضاء ارتکاز ندارد تا بگیم ارتکازات مستحدث و غلایی ما دلیلی نداریم امضا شده است، کما علیه المشهور. ما حالا وارد این بحث نشیم ارتکاز مستعدس چه ربطی دارد به وعمر بالعرف. وعمر بالعرف یعنی ام کن به معروف، یعنی معروف به نظر شارع، همون آیاتی که میگه وعمر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینجا میگه وعمر بالعرف، نه اینکه وعمر به ما یتعارف و بین الناس. هر روز مردم یک سازی میزنند و به یک سمتی حرکت میکنند، وعمر بالعرف. ما بیاییم بگیم هر کاری که گفت خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، چو آیم برش نازل شد وعمر بالعرف. وعمر بالعرف یعنی وعمر بالمعروف، معروفی هم که شارع میگوید یعنی معروف به نظر شارع، مثل آیات دیگری که از راجع به امر به معروف و نهی از منکر. حالا اجازه بفرمایید راجع به این بحث که جاش اینجا نیست، ارتکازهای مستعدس رو ما بحث کردیم، هیچ دلیلی بر امضای آن نداریم، کما این که مرحوم آقای صدر هم در اون بحث مطرح کرده و مشهور فقها هم نظرشون همینه. خب ما میگیم در مورد سند مالکیت که مصداق قاعده یده مصداق جدیده، اما راجع به امارات، خب این اماره جدیده یعنی ارتکاز جدیدی بر این است که این اماره است و این ارتکاز جدید نیاز به امضا دارد. اما این که اول ثابت کنید که مال اوست تا بعد بگیم که عقلا ظلم میدانند. خب این تنبیه اول. تنبیه دوم، مرحوم فاضل نراقی فرموده که شرط است در جریان قاعدیت که خود مالک خود ذلیت تشکیک نکنه، خود ذلیت تشکیک نکنه در ملکیت خودش. اگر ذلیت تشکیک نکنه در ملکیت خودش، قاعده ی حجت لازم نیست ادعا بکنه من مالکم، ممکنه سکوت بکنه، اما نباید تشکیک کنه در مالکیت خودش. پس محقق نراقی دو ادعا کرد. ادعای اول این که لازم نیست ادعا کند ذلیت مالک بودن خودش را فعلا او قولا، دلیل ایشون عموم سیره است. خب شخصی فوت میکنه، اموالی که در یدشه منتقل میشه به ورثش، و اینکه نه او ادعایی کرد که من مالکم، نه فعلی از او صادر شد مثل بیع و امثال آن که تصرف مالکی به حساب بیاد. روایات هم بعضیش دلالت میکنه بر این مطلب. من استولا علی شیء منه فهو له، خب اطلاق داره، ولو اون رجل که زنده مونده ادعایی نداره، میگه من اصلا ادعایی نمی کنه. بله روایت حفص مقرون بود به تصرف مالک، چون میخواد از او بخرد، ولی اون صدرش مطلق است. اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له قال نعم، اون به اطلاق صدرش میشه تمسک کرد. اما ذیلش که داره لولاه لما قام للمسلمین السوق، این شبهه مطرح میشه که ممکنه بخواد اون یدی رو بگه که مقرون به یک تصرف مالکانه است. ما این شبهه رو جواب دادیم، گفتیم این زن مقید اطلاق صدر نیست و لذا میشه فاضل نراقی به اطلاق روایت حفظ تمسک کنه. اذا رأیت شیئا فی یدی رجل اشهد انه له قال نعم. پس میشه به روایت حفظ استدلال بکنه، موثقه یونس ابن یعقوب که من استولا علی شیئا منه فهو له. بله برخی از این روایات اطلاق نداشت، مثل اون حدیث فدک که اون اطلاق نداشت، اون در موردی بود که خود ذلیت ادعا میکرد من مالکم. اما اگر خود ذلیت بگه من شک دارم، ذلیت اگه بگه من شک دارم، ایشان فرموده است که دیگه نمیشه حکم به ملکیتش کرد، نه خودش میتواند حکم به ملکیت خودش بکند و نه دیگران. چرا؟ برای اینکه قدر متعقل از قاعده ید جاییست که خود ذلیت شک نداشته باشد در ملکیت خودش. اجماع دلیل لبیست قدر متعقل است غیر از این مورد است. ایشان فرموده است که روایات دیگر هم که اطلاق نداشت، بلکه صحیحه جمیل و معتبره اسحاق بن عمار دلیل است بر عدم جریان قاعده ید در موارد ابراز ذلیت نسبت به شک در ملکیتش نسبت به آنچه که در یدش هست. صحیحه جمیل همون صحیحه بود که راجع به کسی بود که وجد فی بیتهی دینارن یا وجد فی صندوقهی دینارن. مرحوم فاضل نراقی فرموده است که ببینید امام در اون جایی که یدخل و منزله غیره نفرمود که قاعده ید جاری است. قدر متعقل این است که اگر در منزل شخص دیگری وارد نمی شود. این که انسان منزلی دارد که هیچ پرندهی وارد اونه میشه از بس صاحبخانه مهمان نوازه، هیچ کس جرأت نمیکنه وارد منزلش بشه، خود این اماره ملکیت این صاحب البیته. اذا کان لا یدخل منزله غیره، اما اگر یدخل منزله غیره، امام حکم نکرد به این که این قاعده ید جاری است. امام سوال کرد، فرمود یدخل منزله غیره، قلت نعم کثیر، قال هذه لغته. راجع به صندوقم حضرت سوال کرد، یدخل احد یده فی صندوقه غیره، وقتی که سائل گفت نخیر، هیچ کس در این صندوق مالی را نمی گذارد، امام این را اماره گرفت برای اینکه این مال خود این صاحب صندوق است. این قاعده یعنی اگر شخص دیگری اتفاقا و احیانا در این صندوق مالی می گذاشت، امام حکم نمی کرد به اینکه این مال مال صاحب صندوق است، چون اول اعتراف گرفت که اگر شخص دیگری در این صندوق مالی را نمی گذارد، در این صورت مال اوست. ایشون فرموده خود این روایت قرینه بر این است که در صورتی قاعده ید جاری میشه که شک نکند ذلیت در ملکیت مافیده. در این مورد صحیح جمیل که اماره ای بود که نفی شک می کرد، و اون امارش این بود که هیچ کس وارد این منزل نمی شد، هیچ کس مالی را در این صندوق نمی گذاشت. شک داشت، ولی اماره عقلائیه و طریق عقلائی دارد که این مال خودش است، نه قاعده ایت که اصل عملی است. اما معتبره اسحاق ابن عمار، معتبر اسحاق ابن عمار اینه: سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونه فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه کیفه یسنا. شخصی آمد ساکن بعض بیوت مکه شد، 70 درهم مدفون در زیر خاک پیدا کرد، با خودش آورد کوفه. از امام میپرسه اسحاق ابن عمار که یبن رسول الله چه بکنه این آقا؟ قال علیه السلام یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. قلت فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها. مرحوم فاضل نراقی فرموده ببینید، اگر این اصحاب منزل اهل منزل نشناسند این دراهم را، یعنی شک بکنن، نشناسن به می شود که شک بکنن، نه اینکه بدانن مال اونها نیست. نمیشناسن، میگن ما نمیشناسیم، شاید مال ما باشه شاید نباشه. امام حکم به قاعده ید نکرد، فرمون یتصدقو به ها. چرا؟ حالا ببینیم. مرحوم فاضل نراقی می‌فرماید ولذا وارث یک وقتی از مورثش شنیده که مورثش گفت بابا یک اموالی پیش من هست، شک دارم مال منه یا مال من نیست. این وارث دیگه نمیتونه این اموال رو به عنوان ارث تقسیم کنه. ولی اگر نه، مورث ابراز نکرد شک را، ابراز هم خصوصیت ندارد. اگر وارث بفهمد که مورث شک داشت ولو ابراز نکرد، نمیتونه وارث این مال رو تقسیم کنه. ولی اگر نه، وارث میگه من چیزی اطلاع ندارم، این مال در ید پدرم بود، علم ندارم که او شک داشت، بله قاعده ید جاری میشه در مورد این مورث و موضوع میشه برای ارث. این وارثم اگر بگه من شک دارم در ملکیت پدرم، مهم نیست، شک داره در ملکیت پدرش، این که منافات با قاعده ید نداره. اونی که مانع از جریان قاعده یده اینه که پدرش که مورث بود شک داشت در ملکیت خودش. و الا اگر وارث علم نداشته باشه پدرش شک داشت در ملکیت خودش، خب طبق حکم ظاهری این ملک پدر است و این مال به ارث میرسد به این فرزند، طبق حکم ظاهری این مشکلی ندارد. مشکل این است که خود ذریت در ملکیت خودش شک بکند و این شک با هیچ اصل شرعی برطرف نشود. و الا اگر در منشأ اون ملکیت که ارث از پدر است، در اون منشأ یا هبه یک واهب است، در اون منشأ قاعده ید جاری بشه، یعنی در ملکیت واهب قاعده ید جاری بشه، در ملکیت مورث قاعده ید جاری بشه، اون مشکل نداره. مشکل جایی است که خود اون واهب بگه من شک دارم مال من است، مورث بگه شک دارم مال من است، خب این متهب یا این وارث نمیتونه دیگه در این مال تصرف کنه. تأمل بفرمایید ببینیم آیا فرمایش فاضل نراقی درست است یا نه.